بسم الله الرحمن الرحیم. هزار سال است این شهر نماز باران می خواند. باران می آید و تو نمی آیی. تا نباشی این شهر زیر باران هم گریه می کند. بگو از پس کدام راه باید انتظارت را کشید؟ من دل به کدام نشانه بسپارم؟ کدام جاده در این شب نیلوفری مرا به صبح صادق چشمانت میرساند؟ نگاه کن، تو پلک بستی و روز شب شده. خورشید طلوع میکند از انتهای چشمانت. خدمت همه شما خانم ها، آقایان، بینندگان محترم سلام عرض میکنم. شبتون به خیر و خوشی باشه انشاءالله. الهی که هر جایی هستید سلامت و سرزنده باشید. مناسبت امروزی که پشت سر گذاشتیم، سال روز شهادت مظلومانه امام العارفین سید الساجدین امام علی ابن الحسین علیه السلام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. همون بزرگواری که از دعاهاشون شهادت در رکاب حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. به لطف خدا و به مرحمت ائمه معصومین علیهم السلام، بنده سید سعید حسینی انشاءالله از امشب در کنار شما و خدمتگزارتون هستم و امیدوارم که این خدمتگزاری در وهله اول مورد رضای خدای متعال ائمه معصومین علیهم السلام و بعد از اون مورد پسند شما بینندگان و همراهان صمیمی این برنامه باشه. لطفا شما هم با ما همراه باشید، مشارکت بکنید در برنامه خودتون و سوال، نظر، پیشنهاد و انتقادی که به نظرتون میرسه با ما در میون بگذارید. راه های ارتباطی ما زیرنویس میشه، بعدم چند بار در طول برنامه انشاءالله خدمتتون عرض خواهم کرد و از نکاتی که شما مطرح میکنید به لطف خدا انشاءالله استفاده خواهیم کرد و تلاش میکنیم که کیفیت برنامه رو به نحو مطلوبی تقدیم شما عزیزان بکنیم. اما مثل هر برنامه دیگه، امشب میزبان حجت الاسلام و المسلمین استاد کلباسی هستیم، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت قم. استاد کلباسی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه عزیزان بیننده در هر نقطه این کره خاکی که هستن عرض سلام دارم و امیدوارم که با عنایات وجود مقدس امام عصر از همه شرور و بلایا دور باشه.
انشاءالله در خدمت شما هست. استاد اگه موافق باشید برای حسن شروع برنامه ما رو مهمان بکنید به حدیثی زیبا از امام سجاد کرام که امروز هم سال روز شهادت مظلومانشون بود.
بله، چنان که مکررن قبلا هم این مطلب بازگو شده که تمام ائمه معصومین علیهم السلام قبل از امام عصر درباره حضرت سخن گفتند.
بله،
پیامبر اکرم، وجود مقدس مولا امیرالمومنین، فاطمه زهرا و یکی یک معصومین و مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه برخی از اینها رو در کتاب کمال الدین به ترتیب ذکر کردند. از جمله این حدیثی است که در جلد یک صفحه 222، البته اون به اصطلاح قسمت عربی کتاب، یعنی اون چاپ عربی، چون ترجمه هم شده این کتاب بله. طبیعتاً جایگاهش فرق میکنه. سعید ابن جبیر از امام سجاد علیه السلام نقل میکنه فرمود فی القائم منا سنن من الانبیا، در قائم ما سنن و شیوه هایی و تشابهاتی از انبیای گذشته وجود دارد.
بله.
سنتون من ابینا آدم، از حضرت آدم، و من نوح، من خلاصه میخونم دیگه، عربیش هم نمیخونم که وقت بیشتر استفاده بشه، و از حضرت ابراهیم و از حضرت موسی و از حضرت عیسی و از حضرت ایوب و از پیامبر اکرم نبی اسلام علیه آلاف و تحییت بس. اما از آدم فرمود که فاما من آدم و نوح، از حضرت آدم و نوح، فطول العمر، عمر طولانی.
بله.
یکی از سوالات و حتی شبهات و اشکالاتی که فراوان درباره امام عصر گفته میشه و میپراکنانند اینه که مگه میشه یه انسانی بیش از 1000 سال، 1000 و چند صد سال عمر داشته باشه؟
بله.
ببینید، امام سجاد با بیان این مطلب، مطلب را به قرآن متصل میکنند.
درست.
در مواردی، یعنی میخوان بگن شما اگر با قرآن آشنا باشید این مطالب برای شما حله. در حقیقت این کدیست به طرف قرآن مجید
و تجربه شده است.
بله، یعنی نمونه داشته. و خب حضرت نوح، حالا درباره حضرت آدم هم، ایشون هم عمر طولانی داشته.
بله.
اون چه که در قرآن مجید به اون تصریح شده اینه که حضرت 950 سال در میان قومش به دعوت مشغول بود. آیه قرآن که فلب صفیهم الف سنت الا 50 عاما، 950 سال بین قومش دعوت میکرد. حالا قبلش، قبل از دعوتشون، ببینید پیامبران از یک مقطعی دعوتشون رو شروع میکنن. مثلا پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا از 40 سالگی دعوتشون رو شروع کرده. حالا بعد از طوفان هم، حالا خود دوران طوفان و بعد از طوفان هم چقدر بوده که آیه قرآن هم دارن عزیزان نمایش میدن که ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون. 950 سال مدت دعوتش قبل از طوفانه، و طبیعتاً مدتی هم
قبل از طوفان،
قبل از دعوت، مدتی هم بعد از طوفانه. حالا خود طوفان هم چقدر طول کشیده، اونم بحثی است. بعد از طوفان هم حضرت مدت‌ها روی زمین ساکن بودند و حالا جریاناتی که برخش از قرآن مجید نقل فرموده که بنابر اونچه که در روایات اومده تا 2500 سال عمر حضرت رو نوشتن.
بله.
خب پس این نمونه داره در قرآن، که نمونه داره. حضرت آدم هم عمر طولانی داشته که حالا البته در قرآن مجید به اون اشاره نشد. باز فرمود و اما من ابراهیم، از حضرت ابراهیم هم حضرت یک نمونه و سنت و شباهتی دارن. فخفاء الولاده و اعتزال الناس، حضرت ابراهیم خلیل، میدونید ایشون مدت‌ها اصلا هم حمل و ولادت مخفیانه بود، هم دوران کودکی حضرت در به اصطلاح مکانی دور از مردم بوده.
بله.
که حالا روایت هم نشون میدن که و اما من ابراهیم فخفاء الولاده، ولادت پنهانی، چنان که راجع به حضرت موسی کلیم هم همینطور بوده.
بله.
و در روایاتی راجع به حضرت موسی هم اشکالی هم نداره، هم شباهت به حضرت ابراهیم، هم شباهت به حضرت موسی، که ولادت حضرت پنهانی بوده، چون حضرت تحت نظارت و پدر و مادر تحت نظارت بسیار دقیق و حساس بنی العباس بودن، به خاطر همین که مواظب باشن حضرت به دنیا نیان، یا اگه به دنیا میان از بین
ببرند.
که حالا تحلیل تاریخی این مسئله خودش یک بحثی است که چرا اینا دنبال این مسئله بودن. و لذا حمل و ولادت حضرت پنهانی بود و بعد هم در بین مردم مثل بقیه حضور نداشتند که واعتزال الناس که دوری است. و اما من موسی فالخوف والغیبه، از حضرت موسی غیبت و خوف، که خوف هم در آیات قرآن اومده که فخرج منها خائفا یترقب، و غیبت هم که حضرت موسی چندین بار از میان مردم غایب شدن. بله. یکی در همین موقعیتیه که فخرج منها خائفا یترقب، یعنی سالها از بین مردم دور بودن، بازگشتن میان مردم و دعوتشون رو توسعه دادن. و یک مرتبه هم در جریان کوه طور که حضرت در آیات قرآن می فرماید که وواعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به عشر. پس غیبت حضرت موسی و خوف هم که عرض کردیم که خوف از حکام و از قدرت هایی که اینا نمیخوان، یعنی طالب این نیستن که چنین موضوعی مطرح باشد حتی امروز. و اما من عیسی فاختلاف الناس فیه، یه شباهتی با حضرت موسی، حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام، و اون این که مردم درباره ایشون اختلاف کردن. بعضی گفتن کشته نشده، بعضی گفتن کشته شده، بعضی گفتن ارزم به حضور شما که، یعنی آراء چی مختلف راجبه، تا ارزم به حضور شما که راجبه حضرت هم همینطوره، یک عده‌ای یک سره منکرن، اصلا چنین چیزی نمیشه، یک سری ارزم به حضور شما که میگن به دنیا خواهد آمد، یک سری میگن ارزم به حضور شما که اصلا همچی چیزی وجود نداره. بله. و میبینیم آراء و نظرات گوناگون. و اما من ایوب، شباهتی با حضرت ایوب که اینم در آیات قرآنه که فل فرج و بعد البلوا، گشایش بعد از ابتلاء سنگین، که خب اینم شرح و بستش بسیار طولانیست و میشه گفت که تمام این حوادث سنگینی که در عالم در تاریخ بشر اتفاق میفته، اینها همه ابتلاعات حضرت. و اما در نهایت اون گشایشی هست که خداوند متعال و نبی مکرم اسلام و معصومین وعده دادن که انشاءالله یملع الله به الارض قسطن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا. و اما من محمد صلی الله علیه و آله و سلم فالخروج به سیف، از پیامبر اکرم یک سنتی در حضرت هست و اون خروج با شمشیر است. یعنی این که کار حضرت فقط دعوت نیست، کار حضرت تشکیل حکومت، تشکیل قدرت، و با اقتدار و با اقدام حضرت کارشون فقط تبلیغ و تشریح و تبیین نیست.
بله.
فقط کار فیلسوفانه نمی کنن،
فقط نظریه پردازی نمی کنن،
بله بلکه
اقدام هم می کنن،
اقدام و عمل هست، چنان که پیامبر اکرم هم چنین بودن، یعنی تشکیل حکومت دادن، تشکیل قدرت دادن و اهدافشون رو پیش بردن. خب این کلامی، البته نکته مهم برای عزیزان بیننده این هست که اگر ائمه ما علیهم السلام اینها رو یکی یک به قرآن متصل میکنن، برای رفع همین استبعاد و اینکه یه عده بگن چگونه میشود، چجوری میشه یه نفر هزار و خورده سال
عمر داشته باشه
و حال اون که ما در قرآن نمونه ها داریم، حالا حضرت نوح یکی از اون نمونه هاست، راجع به انبیای دیگه داریم، راجع به اولیای دیگه داریم، جناب خضر به اجماع اهل اسلام چند هزار سال ایشون زنده است.
بله.
به اجماع اهل اسلام و حتی افراد دیگری که بعضیا میگن مثلا راجع به دجال، بسیاری از بزرگان اهل سنت میگن دجال اصلا زنده بوده و زنده هست و تا زمان عرضم به حضور شما که ظهور اون وقتا که وقت به دست حضرت عیسی مسیح یا به دست حضرت کشته میشه. خب اینها نمونه هایی است که وجود داره و ما نباید علم محدود خودمون رو تحمیل کنیم
بله.
به واقعیات و حقایقی که در این جهان هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از این نکته زیبایی که در ابتدا فرمودید. اما هفته گذشته یک کلیپ شبه تقدیم شما عزیزان شد که استاد هم در موردش مباحث رو مطرح کردن، اما از اونجایی که این کلیپ شبه حرف برای گفتن زیاد داره، ما یک بار دیگه برای مرور اون رو تقدیمتون میکنیم و بعد میگردیم و مباحث بیشتر رو از زبان استاد میشنویم. بفرمایید.
ما چیزی به نام امام زمان در اهل سنت نداریم. مهدی داریم که در آخر زمان میاد. اون مهدی هم با مهدی شیعه از زمین تا آسمان فرق داره. مهدی ما از طرف خدا نیست. مهدی ما معصوم نیست. مهدی ما خودش هم حتی نمیدونه که مهدی است.
شبتون بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند برنامه گامی به سوی ظهور. انشالله که تا اینجای برنامه مورد استفادتون قرار گرفته باشه. در خدمت استاد کلباسی هستیم، مدیر محترم مرکز تخصصی مهدویت قم، و از زبان ایشون نکات رو در مورد این کلیپ شبهی که تقدیمتون شد میشنویم. استاد بفرمایید.
بله، ببینید، ما یک تفاوت اساسی در مکتب اهل بیت با خلاصه عده ای از اهل سنت داریم و اون اینه که از دیدگاه شیعه و مکتب اهل بیت، امام خلیفه الهی یا هر اسم دیگری که میخواید برش بگذارید باید از جانب خدا باشد.
بله.
و لذا ما برای اینکه اثبات کنیم کسی وصی رسول خداست، جانشین رسول خداست، حتما باید به نص متکی باشیم. اهل سنت نوعاً در این مسئله اعتقادشون اینه که نه، خلیفه کسی است که مردم انتخاب میکنند و خب کاری رو انجام میده.
بله.
و امثال این گوینده که البته بایستی خیلی اظهار تأسف کرد که چقدر اینها دورن از حقیقت، ما آیا میتونیم بگیم که انبیای الهی به انتخاب بشر اینا نبی شدن؟ آیا چنین گفتاری صحیحه؟ یعنی پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا رو مردم انتخاب کردن؟
هرگز اینطور نبوده.
نه، او پیامبر بود. حالا مردم اگه تمکین کردن کارشو پیش میبره.
بله.
تمکین نکردن پیش نمیبرد.
بله.
چنان که بسیاری از انبیا اولیا اینا کشته شدن، به شهادت رسیدن، خونشون به زمین ریخته شد. لذا ببینید، مقام نبوت، مقام امامت، مقام خلافت، اینا مقامهایی است که خداوند اونها رو نصب میکنه. یا داوود انا جعلناک خلیفتن فلعرض فحکم بین الناس بالحق. روی همین جهت هم هست که بسیاری از علما و متکلمین اهل سنت سعی دارن که برای خلافت خلیفه اول یا دوم نصب درست بکنن، گرچه نهایتاً به این نتیجه میرسن که خب اینا اجماع اهل حل و عقد.
بله.
خلاصه این مجوز این خلافته، ولی واقعیت اینه که مسئله از اینا بالاتره. حد اقل مطلب اینه که اگر بنا باشد مردم خلیفه ای رو انتخاب بکنن غیر از اونچه که خدا میخواهد، این تعارض منافع پیش میاد. یعنی به این معنا که این صریح آیه قرآنه، میفرماید که ولا ان تبعت اهواهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذن لمن الظالمين. میفرماد که اگر بنا باشه که پیامبر خدا، خلیفه خدا، این دیگه این به اصطلاح مناطش جاریه.
بله.
اگر بنا باشه که از مردم تبعیت بکنه، خب این بسیاری از مسائل منحرف میشه.
بله.
از جای خودش بیرون میره.
حتما نمیتونه.
حالا موضوع اینه که حالا ما سخن از خلافت بعد از رسول خدا رو میگذاریم کنار، اتفاقا در مورد امام عصر این نص وجود داره در منابع معتبر اهل سنت که فرمود این شخصیت اون کسی که می آید وقتی که اون احادیث پرچم‌های سیاه می فرماید که فإنه خلیفة الله المهدی، فإنه خلیفة الله المهدی. این حدیث در سنن ابن ماجه در بسیاری از منابع اهل سنت اومده و تصحیح کردن، یعنی گفتن این حدیث
درستی
صحیحی است. خب در مورد لااقلش اینه، اگر ما فرض کنیم، فرض محال، که ما در مورد هیچ کدام از جانشینان پیامبر اکرم نصی نداریم، در مورد امام عصر یعنی حضرت مهدی نص داریم.
بله.
اولا احادیث 12 خلیفه، ثانیا این که حضرت مهدی 12 این هاست، این نص داره. من اینجا حالا منابع متعددی رو آماده کردم که خدمت عزیزان بخونم. یکی از اینها فتوای مجمع فقهی رابطت العالم الاسلامی در مکه مکرم است. من اینو میخوام عرض بکنم برای اینکه این امثال این گوینده حتی متاسفانه از عقاید وهابی ها هم اطلاع نداره، یعنی نه تنها از عقاید اهل سنت بی اطلاع هن، حتی از عقاید وهابی هم بی اطلاع هن. و اینا جز این که آبروی همه رو دچار خدشه میکنن، آبروی علمی و جایگاه رو، هیچ فایده دیگری ندارن. ببینید این رابطه العالم الاسلامی مال عرضم به حضور شما که تاریخش هم 1916 هست.
بله.
31 بعد یکی از ماهای 1916
115 سال پیش.
بله بله، این نه این شماره ببخشید، بله میلادی ها،
بله 105 سال پیش تقریبا.
ببینید این مجمع رابطه العالم اسلامی در فتوایی اعلام کرده که آخر صحبتش اینه، همون گونه میگه دنیا بعد از اینکه پر از ظلم و جور میشه او میاد، او آخرین خلیفه از خلفای 12 است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در روایات صحاح از آمدنش خبر داده است. و یظهر علی عبارت عند فساد الزمان و انتشار الکوه و ظلم الناس و یملع الارض قسطن و عدلا. بعد خلاصه این مجمع فقهی رابطه العالم الاسلامی در مکه مکرمه اینو صادر کرده و عرضم بزرگ شما که همچنان هم، یعنی این حالا یه دونه از این آسمان خوندم، ده ها مورد، یعنی میگن ایشون 12 خلیفه از و آخرین خلیفه،
12 و آخرین،
آخرین خلیفه،
قیدش خیلی مهمه.
و بله. این موضوع مهم اینه، حالا نه تنها این رابطه تل ابن کثیر دمشقی، ارزم بزرگ شما که تفسیر قرآنش ذکر میکنه که میفرماید که بله و او زمین را پل، و عبارت اینه، عبارتی که ایشون میگه اینه که ایشون باز یکی از 12 جانشین پیامبره مهدی علیه السلام که نام او نام پیامبر تصریح میکنه.
بله.
که این تفسیر القرآن الکظیم ابن کثیر دمشقی دارالفکر بیلود جلد آدرس و صفحهش هم جلد 2 صفحهش هم اینجا هست. باز عرضم به حضور شما که ابن حجر هیتمی، باز جلال الدین سیوطی و اینا نمونه هاست.
بله.
یعنی 10 نفر از بزرگان اهل سنت او را به عنوان خلیفه پیامبر، اونم نه خلیفه‌ای که مردم انتخاب کردن، از جانب خدا.
بله.
میدانند. بنابراین واقعش اینه که باید یه چنین افرادی برن استغفار کنن به درگاه خداوند که این چنین جاهلانه و ناشیانه مردم رو به گمراهی، که بله حالا مهدی یکی خودش هم نمیدونه، خیلی عجیبه. خداوند متعال میفرماد این خلیفه منه، پیامبر میفرماد اون خلیفت الله مهدیه، ولی ایشون میگه اصلا این خودش هم نمیدونه خلیفه است، خودش هم نمیدونه مهدیه، جهلن در جهل. خب هر کسی ادعا بکنه من مهدیم دیگه، شما چه ممیزه ای دارید؟ چه مشخصه ای دارید؟ این همه صفات که پیامبر اکرم ذکر کردن، فرمودن اسمه او اسمی، نام براش ذکر کردن، صفات ذکر کردن، فرمودن پیشانیش اینجوریه، بینیش اینجوریه، وقت یعنی یکی اصلا معلوم نیست کیه. این که
بله با جزئیات گفتنشون خیلی مهمه،
صدر و ذیله. بنابراین واقعا نباید برن استغفار بکنن به درگاه خداوند از این جهل پراکنی های ناشیانهی که انجام میدن، که یزحکو به سکلا.
خیلی متشکرم از استاد کرباسی عزیز بابت این توضیحاتی که فرمودن. ما همچنان با شماییم از برنامه گامی به سوی ظهور شبکه جهانی ولایت و بسیار متشکریم که شما هم همراه ما هستید. لطفاً باز هم در کنار ما باشید، یک میان برمی کوتاه میبینیم، برمیگردیم و باز هم در کنار شما و خدمتگزارتون هستیم.
شکسته از گناه، آمدم در حریمت، سفره
اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما بینندگان محترم با برنامه گامی به سوی ظهور. انشالله که تا این لحظه برنامه مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. لطفاً باز هم با ما در ارتباط باشید. راه ارتباطی ما در اختیارتونه. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا سوال و شبهه‌ای که به نظرتون میرسه مطرح بکنید. کارشناس خوبمون استاد کلباسی عزیز آمادن مثل همیشه که پاسخگوی این سوال‌ها و شبهه‌ها باشن. انشالله که همه ما از این فرصت استفاده بکنیم که معرفت خودمون رو نسبت به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف بیشتر بکنیم و به این ترتیب مقرب‌تر باشیم در درگاه خدای متعال. 3012-03 شماره سامانه پیام کوتاه ماست و 37-84-14-81 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن برنامه گامی به سوی ظهور. اگه علاقمند هستید که صدای و یا تصویر خودتون رو هم به ما بفرستید، برای ما بفرستید، از شماره واتساپمون استفاده بکنید. 0930-87-68-204 که این شماره ها زیرنویس میشه، در اختیارتون، لطفاً استفاده بکنید. ما استقبال میکنیم از نظرها، پیشنهادها و سوالها و شبهه‌هایی که شما برای ما ارسال میکنید. یک فایل صوتی آماده است، اون رو به اتفاق بشنویم، برگردیم و در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت کارشناس برنامه و مجری محترم. با اجازهتون چند تا سوال دارم. سوال اول این که دلیل غیبت آقای امام زمان چیه؟ سوال دوم هم این که تعریف مؤمن محض و کافر محض به طور خلاصه چیه و آیا در زمان ظهور همه اینها رجعت میکنن یا یه عده خاصشون رجعت میکنن و اگر یه عده خاص رجعت میکنن اونها چه ویژگیهایی دارن؟ و سوال سوم هم اینه که آیا در زمان ظهور اونهایی که با آقا همراهی نمیکنن، به ایشان ایمان نمیارن یا دین اسلام رو انتخاب نمیکنن ولی با حضرت نمیجنگن، آیا اونها هم حق حیات دارن، حق زندگی دارن یا اینکه نه؟ خیلی ممنون هستم.
خیلی متشکرم از شما که تماس گرفتید و سوالتون رو مطرح کردید. آقای نورایی عزیز از قائم شهر این تماس رو برای ما گرفته بودن. خیلی متشکرم از شما. لطفاً باستم شما در ارتباط باشید و تلفن بزنید به 25-37-84-14-81. خب استاد، سوال آقای نورایی سه بخش داشت. اگه موافق باشید یک به یک جلو بریم تا بتونیم تمام بخشاش رو پاسخ بدیم. اولین سوالشون در مورد دلیل غیبت بود. بفرمایید.
غیبت از مهمترین بحث‌های مربوط به مهدویت.
بله.
و راجع به فلسفه اون بسیار گفتگو شده و جای گفتگو داره، ولی اجمالاً باید عرض بکنیم که اگر در زمانی که شرایط برای اون حکومت و اون وضعیت آماده نباشه، اگر حضرت بیان جز فزونی بخشی به مصائب مردم و جنگ و خونریزی نتیجه‌ای نخواهد داشت. لذا اگر در همین حدیثی هم که در آغاز برنامه از امام سجاد خوندیم که فرمود خوف، یکی از فلسفه های غیبت خوف است، خوف. این خوف ترس، نه ترس شخصی است که مثلا شخص از چیزی بترسد،
از جان خودش، از مادش، از
این خوف بترسد. یعنی این که اگر در زمان نامناسب حضرت ظهور پیدا بکنن همون وقایعی اتفاق میفته که در گذشته اتفاق.
بله.
در زمان سید الشهدا، در زمان امیرالمومنین، در زمان امام حسن علیه السلام، در زمان سایر ائمه، در زمان امام هشتم و سایر ائمه چه اتفاقی افتاد؟
سنگ اندازی ها در مسیر کمال اجازه نداد.
یعنی وضعیت عمومی، چون حضرت برای، حالا اگر ما در گذشته بگیم که دامنه حکومت هایی که ائمه میخواستن تشکیل بدن محدود بود به جهان اسلام مثلا،
بله،
اینو فرض کنیم، ولی حکومت حضرت جهانیه. بله. پس آمادگیاش باید خیلی بیشتر باشه. این یه نکته. نکته دوم این که غیبت یک امر پیشبینی شده است و اختصاصی هم به زمان ما نداره، در گذشته ها هم بوده و این غیبت در آخر الزمان یه بستری است برای اینکه بشر از نظر اندیشه و ایمان به جایی برسه و به این نتیجه برسد که بایستی دست به آسمان بردارد و از خداوند متعال بخواهد که اون چرا که خیر و مصلحت بشر هست و راه سعادت بشر رو فراهم بکنه.
این به تعبیری دیگه ما به جهل خودمون اعتراف بکنیم و بگیم که ناتوانیم در رسیدن به کمالی که خدا برامون ترسیم کرده.
باید که تمام این مراحل طی بشه تا این که بشر برسه به اون رشد. یعنی خیلی فشرده بخوایم عرض بکنیم در حد فرصت، بشر در یک سیر کمالی است.
بله.
از نظر علمی، از نظر فکری، از نظر اخلاقی، و تا به اون نقطه‌ای نرسد که پذیرش حکومت حضرت و سیاست‌های حضرت برای بشر، کل بشر،
نوع بشر
فراهم نشه، این غیبت امتداد خواهد یافت و غیبت بسترساز این آمادگی است. البته شاید دلایل مختصر دیگری هم قابل ذکر باشد. حالا علاوه بر خوف که عرض کردیم، این خوف اینه که اون چی که باید محقق بشود نشود
و باز هم قدر امام شناخته نشود.
بله. و همچنین تحصیل آمادگی و عرضم به حضور شما که فراهم شدن شرایط برای اون حکومت.
بله.
که این بسیار امر مهمی است.
بسیار متشکرم. بخش بعدی و سوالشون در مورد تعریف مؤمن محض و کافر محض و اینکه آیا همه، چه مؤمن محض و چه کافر محض، رجعت میکنن یا خیر؟
ببینید، کافر محض کسی است که هیچ نقطه روشنی از ایمان در وجودش نیست.
کاملا سیاه است.
کاملا سیاه، یعنی سراسر کفره. چون ما ایمان هامون نوعا آمیخته است.
بله بله.
و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. قرآن میفرماید بسیاری از نام که ادعای ایمان میکنند آلوده به شرک هستند.
رگاهای از شرک و دارند. بله. متاسفانه
آلوده به کفرند. حالا یا کفر عملی یا کفر اعتقادی. بسیاری مثلا میگه من همه چی رو قبول دارم، اینو من قبول دارم،
این امایه کار خراب میکنه دیگه.
میگه من همه مسائل رو قبول دارم، نه طول عمر رو قبول ندارم، من همه مسائل رو قبول دارم. فرض کنید این که خداوند عذاب هم داشته باشه، من قبول ندارم. خیلی از این موارد هست.
بله.
ببینید این در سوره یوسف، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. خب بنابراین کفر محض، کافر محض اونه که هیچ نقطه روشنی از ایمان در وجودش نیست. مؤمن محض اونه که هیچ نقطه ای از کفر نیست. اینها اقتضای رجعت دارند، یعنی بستر این که رجعت بکنند. اما این که همه اون کسانی که
کافر
محض کفرن، نه، چنین دلیلی ما نداریم که همشون برمیگردن. عده‌ای از اونها برمیگردن، نه اینکه تمام محض الکفرها یا تمام محض ایمانها بدون استثناء باز میگردن، ما چنین دلیلی در دست نداریم.
این اقتضا چی مشخص میکنه استاد؟
ببینید این اقتضا، چون اونی که مؤمن کامله، این میاد برای اینکه این صحنه رو هم ببینه و در حقیقت اون ایمان تشدید بشه، اون کمال بالاتر بره، و اون محض الکفرم میاد برای اینکه ببینه اون چرا که باور نداشت اینها محقق شده و در حقیقت این هم یک نوع مجازاته. این یک نوع مجازاته. خب این مجازات در قیامت هم اتفاق میفته، اما برای بعضیا اینجا هم باید اتفاق بیفته، بازگرده و ببینه که اون حقایقی را که منکر بود چگونه این حقایق عملی شد.
و بخش سوم سوالشون در مورد کسایی بود که ممکنه که با حضرت همراهی نکنن ولی با حضرت نجنگن، آیا اونها هم مجازات میشن؟
سنت و روش حضرت همانند سنت و روش پیامبر اکرم.
بله.
یعنی اینا طبق یک ضوابط و اصولی است بعضی ها جزیه میدن، ولی اگر کسی مقابل حضرت بایستد، ببینه ایستادگی غیر از قبوله.
بله.
یعنی یه وقت کسی میپذیرد که بله من این حکومت رو پذیرفتم، گردن مینهم ولو این که عقیده باطنی من چیز دیگه ای باشه.
بله.
ولی میپذیره. اینا مثل بقیه زندگی میکنن. اما اگر کسی بایستد مقابل حضرت، نه این ایستادگی بدون شک بی پاسخ نیست، ولی حتی ممکنه حالا لااقل به نظر برخی از بزرگان ممکنه حتی یهودی ها، مسیحی ها، سایر ادیان توحیدی و الهی اینها پیروانشون باشن.
بله.
اما تحت حکومت حضرت و تحت اون ضوابط و چارچوبها. اما غلبه، غلبه، غلبه لیظهره علی الدین کله، یعنی دیگه اونها اصلا به حساب نمیان. غلبه با دین چیه؟ حق.
بسیار خیلی متشکرم هم از شما استاد کرباسی عزیز، هم از آقای نورایی بزرگوار که از قائم شهر این سوال رو برامون مطرح کردن. شما باز هم فرصت دارید که در برنامه امشب مشارکت بکنید. شماره پیامکمون 301203 و شماره تلفنمون 025-37-84-14-81 که زیرنویس هم شده و شماره واتساپمون هم 0930-87-68-204. لطفاً باز هم با ما در ارتباط باشید. استاد کرباسی یک کلیپ شبهه دیگه هم آماده است، لطفاً ببینیم، برگردیم و پاسخ شما رو به این شبهه بشنویم. بفرمایید.
کت خدا رو شما انتخاب میکنی یا خدا انتخاب میکنه؟ خودت انتخاب میکنی دیگه. ما شما یک آدمی هستیم، میخوام خلیفه ما بیاد، ما خدمتشو بکنیم، حرفشو گوش کنیم، ما خود ما مجبوریم انتخاب کنیم.
خب اینم یک شبهه دیگه، استدلالشون اینه که ما کت خدا رو انتخاب میکنیم، پس حق انتخاب خلیفه رو هم ما داریم. درست استاد؟
بله. عرضم بزرگ شما که گفت که خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این
تقلید باد.
تقلید باد. این که واقعا فراموش میکنن همه اون چه که قرآن و آیات قرآن و اینها در مورد این که کسی که میخواد در این جهان اصلاح بکنه، اونم یه چنین اصلاح کلی.
بله.
این جز از جانب خدا نمیتونه باشه. اگر بنا بود انتخاب بشر بتواند یه چنین بستری را ایجاد بکنه، تا کنون ایجاد
کرده بود.
کرده بود.
شاید مثالش هم انتخابات هایی که توی کشورهای
بله.
مختلف انجام میشه دیگه.
متاسفانه من چنان که در اون مورد قبلی هم عرض کردم،
فرمودید
چون متکلمین اهل سنت برای خلافت بعد از پیامبر اکرم نتونستن از جانب رسول خدا دلیل قابل خلاصه توجهی پدیدار بکنند، اومدن گفتن بله دیگه، حالا نظام خلافت یه نظامیه که مردم انتخاب میکنن. روی همین جهت هم هست که وقتی هم که میخوان 12 خلیفه رو بشمارن که حدیث متواتر 12 خلیفه رو، حتی به یزید میرسن، او رو خلیفه پیامبر میدونن، بعد اونا حس میکنن میرن آخه این که نمیشه خیلی خیلی خلیفه پیامبر باشه، دو تا از بنی العباس میگیرن، 4 از اون میگیرن، اصلا یک آشوبی.
بله.
خب ما یه ضرب المثلی داریم، حالا در منطقه اصفهان خودمون و جای دیگه هم، که گفت چرا بیابان میخوابی که خواب پریشان ببینی؟ خب چرا یه حرفی انسان بزنه که بعد بمونه در توجیهش؟
بله.
ما این همه بشارت و این همه وعده و این همه به اصطلاح ذکر مشخصات،
بله، خب جزئیات. بله.
من نمیگم برید کتابهای و احادیث اهل بیت رو بخونید، برید اقلا کتاب الارف الوردی سیوطی رو بخونید، برید کتاب متقی هندی رو بخونید، برید کتاب ارزم بزرگ شما که عقد و درر گنجی شافعی رو بخونید، نمیدونم سایر برید ببینید، بله برید احادیث کتب تسعه رو ببینید، برید سنن ابن ماجه رو ببینید، برید ارزم بزرگ شما که مسند احمد حنبل رو ببینید، ببینید آیا این مشخصاتی که برای حضرت ذکر شده این برای یه نفری که مردم انتخاب خواهند کرد
منطقی نیست؟
این اصلا جور در نمیاد. این که فإنه خلیفة الله المهدی، میگه این خلیفه خداست نه خلیفه مردم. شما فقط به صرف این که خلیفه هم به کسی گفته میشه که از جانب خدا باشد هم به کسی که از جانب مردم باشه، اون وقت گفتید خلیفه فقط همونه که مردم انتخاب میکنه. خب این آیه قرآن ما که از خودمون در نمیاریم.
بله.
راجع به حضرت آدم میفرماید که انی جاعل فی الارض خلیفه. راجع به حضرت داوود میفرماد انا جعلناک خلیفتن فی الارض. و این نص علمای بزرگ اهل سنته. برید ببینید در همین تفسیر روح المعانی آلوسی بغدادی در ذیل آیه 30 سوره بقره انی جاعل فی الارض خلیفه، میگه الخلیفت الاعظم، رسول خدا الخلیفت الاعظمه.
بله.
این خلیفه رو کی انتخاب کرده؟
خدا انتخاب کرده.
رأی گیری کردن؟
هرگز.
اونا که اصلا با آرائشون میخواستن حضرت رو بکشن، اونایی که در عرضم به حضور شما که اون مجلس مشرکین دار الندوه و این قضایایی که بوده، خب اینا که در ذیل این آیه عزیزان مراجعه بکنن آیه 30 بقره تفسیر ببینید، بحث خلافت الهی غیر از بحث انتخابات بشره، این از جانب خداست. و اصلا اینو من عرض بکنم، اگر تمامی افراد بشر جمع بشن و به یه نفر رأی بدن، اونم بسیار آدم سالمی باشه، اگر بنا باشه که این اون چرا که خدا میخواهد اجرا بکنه، حتما با اون چه که مردم میخوان در تعارض خواهد.
حتما. بسیار.
و این قابل حل نیست.
بسیار.
بنابراین بهتره برگردیم خودمون و دیگران رو به گمراهی نیندازیم و ببینیم قرآن چی میگه، ببینیم که بزرگان چی گفتن. هرگز علمای فهیم اهل سنت یه چنین مزخرفاتی رو تحویل کسی نمیدن که امثال اینا تحویل میدن و واقعا اینا آبروی اهل سنت هم بردن.
خیلی متشکرم استاد کرباسی عزیز. آقای محمد نجات با ما تماس گرفتن با شماره 025-37-84-14-81 و یک سوال دارن، اتفاق بشنویم.
بله.
سلام،
علیکم.
سلام. وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم، شب شما بخیر باشه. بفرمایید.
یه سوالی داشتم از جناب آقای کلباسی.
بفرمایید.
آیا در میان یاران حضرت امام زمان سلام الله علیه فقط مؤمنین مشارکت دارن یا مؤمنات هم هستن؟
خیلی متشکرم از شما آقای محمد نژاد عزیز.
تشکر می‌کنم.
استاد پاسخ شما رو می‌دهم. شبتون بخیر. بله، خیلی متشکرم از آقای محمد نژاد که از خود با ما تماس گرفتن. در خدمت شما ایم استاد.
ما در روایات اهل بیت علیهم السلام داریم که 50 زن اینها جزو یاوران خاص حضرتن، یعنی در حالا یا در زمره 313 نفر، یعنی 313 نفر 50 تاشون زنن، یا نه علاوه بر این 313 نفر 50 زن اینا جزو یاوران اصلی هن، یعنی به 313 به علاوه 50 آره بنابر دلالت نوع دلالت حدیث، ولی اون حالا فرقی نمیکنه. اون چه که از اخبار که حالا فرصت باشه من روایتش هم میخونم.
بله.
که میفرماد فیهم خمسون امرأه، یعنی 50 زن جز اون یاران
هسته اصلی هست.
هسته اصلی کابینه حضرتن. و علاوه بر این که زنان دیگری هم، چون این یاوران یاران میدونید حلقه حلقه هستن، یه حلقه اولیه هست که اون همون 313 نفرن که حالا یا به علاوه 50 یا اینکه جز اون 313 نفر 50 زنن، اینا جزء اون حلقه اصلی هست. علاوه بر این که بله من این روایت رو برای شما بخونم.
بله.
که روایت از بله
اشاره به همین موضوع 50
بله 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 همین روایت 50 فیهم روایت از امام باقر علیه السلام در تفسیر عیاشی ذکر شده که حضرت فرمودن حالا روایت طولانیه
بله.
فرمود والله ثلاث و مئت و بضعت عشر رجلن فیهم خمسون امرأه فرمود 313 نفرن که در بین اونها 50 زن هست. حالا به همون شکلی که عرض کردم
فرمود دلالت فرمودید
که یجتمعون به مکه علی غیر میعاد، اینا در مکه جمع میشن. و علاوه بر این اون چه که در روایات هست، حالا حلقه های دیگه باید حرف از هزاران و میلیون ها نفر زد. اینا اون چی هستن؟
اصلی اون کالونی هستی
اصلی هستن. و الا بیرون از این حلقه دیگه اصلا قابل احسانیست. و همچنین 800 زن با حضرت عیسی میان، 800 زن که اینها کارهای پزشکی انجام میدن و عرضم به حضور شما که کارشون همین خدمات پزشکی و پرستاری است که تصریح شده که 800 زن با حضرت عیسی میان و اینها خدمات مهمی رو انجام میدن. دیگه حالا سایر حلقه ها که دیگه میلیون ها نفر یدخلون فی دین الله افواجا، دیگه اونا قابل حساب و شمارش نیست.
در مورد این زنها خصوصیاتی هم ذکر شده، چه زنهایی که با حضرت بیعت میکنن یا اینکه اون 800 نفر که با حضرت عیسی میان؟
اونی که فقط ذکر شده اینه که اینها کارشون کارهای پزشکیه، اما این 50 نفر اینجا کار خاصی براشون ذکر نشده، حلقه اصلی
هست.
یعنی اون کسانی هستن که در اون کابینه حضرتن. خلاصه
بله، بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما.
خواهش.
استاد، علاقمندان به بحث مهدویت دنبال معرفت افزایی هم هستن.
بله بله.
دیدم که با خودتون یک کتاب آوردید، موافقت برای بینندگان عزیز معرفیش بکنید؟
بله، من چون این کتاب اخیراً به دستم رسید، کتاب مهدویت از دیدگاه اسلام و ادیان.
بله.
که از حضرت استاد
یه مدار پایین‌تر تشریح.
بله. حضرت استاد یه
مدار پایین‌تر لطفاً که دوستان بتونن تنظیم بکنن. متشکرم.
بله. از حضرت استاد ربانی گلپایگانی است.
بله.
و این همین اخیراً یعنی سال 99 به چاپ رسیده و کتاب بسیار خوبی است در زمینه مهدویت، خیلی متقن و عالمانه نگارش شده.
بله.
و عزیزان میتونن جستجو بکنن، ظاهراً نشر رائده و میتونن کتاب رو تهیه بکنن. کتاب بسیار ارزشمندی است در زمینه مهدویت و مباحث جدیدی هم درش پیدا میشه.
چه سرفصلی داره استاد؟ اشاره زمینی بهش بفرمایید.
تقریبا هر اون چه که در مهدویت به عنوان رؤوس هست، مثلا بحث آینده گرایی و منجی باوری در اندیشه های بشری هست.
بله.
آینده جهان در فلسفه های معاصر هست. منجی موعود در آیین زرتشت، در آیین هندو، در آیین بودا، در آیین کنفوسیوس و تائو، در آیین یهود، در مسیحیت و بالاخره در اسلام که بحث مصلح جهانی، بحث تبارشناسی حضرت.
بله.
بحث ولادت حضرت، بحث غیبت امام که سوالی که از عزیزانم بود، بحث خوبی درباره فلسفه غیبت دارن، بحث آثار تکوینی و تشریعی امام در عصر غیبت، عمر طولانی حضرت، بحث دیدار با حضرت، همسر و فرزندان آیا هستن یا نیستن، دارن یا ندارن، بحث خلاصه قیام قبل از ظهور، بحث نشانه ها و شرایط ظهور، بحث نشانه های حتمی، جریان های انحرافی.
بله.
و عرضم به حکومت جهانی و دستاوردهاش و همچنین جهان شمولی اسلام در عصر ظهور و زمامداران مهدوی در عصر رجعت.
بسیار بسیار جامعیه خدا.
بله. کتاب بسیار خوبی هست و عزیزان میتونن بسیاری از پرسش هاشون رو در مطالعه این کتاب و امثال این کتاب
بسیاری کتاب مهدویت از دیدگاه اسلام و ادیان. بسیار متشکرم از شما استاد. انشالله که شما علاقمندان مبحث مهدویت این کتاب رو تهیه بکنید، مطالعه بکنید و انشالله این برنامه بهانه شده باشه برای اینکه معرفت خودمون رو نسبت به حضرت ولیعصر و بحث مهدویت بالاتر برده باشیم. دقایق و ثانیه‌های پایانی برنامه است استاد، اگه موافقید یه جنبندی از مبحث بفرمایید تا از حضور بینندگان عزیز مرخص بشیم.
عرضم به حضور شما که ما بدون شک همونطور که اشاره کردید باید معرفتمون رو نسبت به امام عصر بالا ببریم.
بله.
طبیعتاً این موضوع به سادگی و به حالا روانی برخی از موضوعات دیگر نیست.
بله.
و لذا فرمود که من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن
جاهلیت.
چون بدون اینکه انسان امام زمان، اهداف حضرت، مسیر حضرت رو بشناسد، اگر انسان بدون اینکه اینها رو بشناسد میشه گفت که حتما راه اشتباه و خطا خواهد رفت و به فرموده ای روایت به مرگ جاهلی خواهد.
بسیار خیلی متشکرم استاد از تشریف فرمایتون. باز هم تشکر میکنم. انشاءالله که مبحثی که مطرح شد مورد استفاده شما بینندگان محترم قرار گرفته باشه. استاد از حضورتون مرخص میشیم. شما رو به خدا میسپاریم. انشاءالله هفته آینده شما رو زیارت بکنیم.
موفق و مرضی باشید.
از شما بینندگان محترم برنامه گامی به سوی ظهور هم خیلی متشکرم که امشب در کنارمون بودید. با این امید که همه ما مشمول دعای خیر امام زمان علیه السلام باشیم، شما رو به خدای بخشنده و مهربان میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته، تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که دل و اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،